الخمس بجميع أقسامه متعلق بالعيش، فيتخير المالك بين دفع خمس العين أو دفع قيمته من مال آخر نقدا أو جنسا. اینجا عرض کردیم که ما جنس را اگر انفع باشه به حال مستحقش جایزه، ولی اما اگر نباشه صرفا جایز نیست و بعضی از موارد خود عین دادن هم جایز نیست، اونجایی که به درد چیز نمیخوره، مثل جواهر را که خمس بهش تعلق گرفته، یک کتاب فروش بره این جواهر خمس تعلق گرفته بره به یه سیده که سکناش در بیابان و امثال ایناست، هیچ به دردش نمیخوره به او بده، این استفاده میشه که نه این کیزمی کاری هم نمیتونه بکنه. ولا یجوز خب حالا اینایی که به فیه الخمس حالا تعبیر کرده انفعه، اینا همون جور که ما در باب زکات هم گفتیم که این تعلیلات یه چیز تعبد محض را نمیخواد بگه، خب اونا هم بالاخره خمس مصطلح هم نباشه مستحقینش ارباب زکات هم، و ما از این جور چیزهایی که جنبه تعلیل داره ما از احدی از بابها به باب دیگه تعلیم میکنیم، چون تعبد محض نیست، خلافه میخواد یه چیز ارتکازی رو بیان بکنه اونا میشه تعلیل کرد. ولا یجوز له التصرف فی العین قبل اداء الخمس و این زمنه فی ذمته. ایشون میفرمان بر این که اگر کسی بخواد اون عین متعلق خمس را بخواد همش را تصرف بکنه منتها به ذمه بگیره خمس را، نه این جایز نیست. چون یه بحثی بعد میاد همینجور که آقای خویی هم اشاره کردن، مسئله بعدی است که اگر بخواد به مقدار خمس را نگه بذاره تصرف نکنه باقی بداره، اون چهار خمس را بخواد تصرف بکنه، سید میفرمایند که جایزه، اینو بعد میفرمایند جایزه. اینی که اینجا میفرمایند جایز نیست، مراد این است که همه متعلق خمس را به تمامه بخواد صرف بکنه این جایز نیست. با عهده‌دار بودن بگی به عهده من که خمس از این منتقل بشه به ذمه من، با گفته این منتقل نمیشه به ذمه، با نیت کردن از این خارج بشه و ذمه اشتغال مشغول بشه نمیشه، قهرن تصرف در مجموع جایز نیست. البته اینا یه بحثای داره، ما فقط این عبارت میخونیم، یه بحثای داره که قسمت عمدهش در مسئله بعد باید طرح بشه و اون آقایون باید مراجعه بفرمایید، چون مفصل او بحث داره، یه روز و دو روز شاید تمام نشه. حالا یزید له تصرف فی العین قبل اداء الخمس و این زمینه فی ذمته، برای خاطر این که بالاخره متعلق حق یا ملک طرفه به نحو اشاعه یا کلیت معین هر کنی میشه از اینا بشه، یا متعلق حقوق باشه، مادامی که اداء خمس نکرده وجهی نداره دیگه می مال را بکنه متعلق خمس را صرف کنه. خب حالا اینو عرض میکنم، ما بعد بحث میکنیم، او که دلیل میخواد که ما از عین متعلق به عین باشه با نیت بخواد از عین خارج بشه بیاد به ذمه، او دلیل میخواد. نه این ملازمه نداره، تبدیل یه چیزی رو که به عینی تبدیل کنه این رو ما میدونیم ملکشو، اما تبدیل بکنه یعنی چی؟ دلیلی نداریم برای چیز از اون روایت که بگم من تا گفتم من مدیون باشم با نفس مدیونیت کافی باشم. این حق تبدیل هم به چیز انفع میتونه تبدیل کنه. این یه نه انفع نیست، نه انفع نیست، نه انفع نیست. و به حسب نوعی انسان اشتغال ذمه انفع نیست گاهی بعضی از موارد، و الا اکثر موارد با اونا همه جور تصرفات میتونن خیلی چیو نباشه از اون جهت درسته، ولی به طور کلی اینجوری نیست. نفع فقرا در این نیست که هر کسی به ذمه خودش بکشه نفع فقرا درش هست، اینجور نیست. ترقی میکنه، آقا ترقی میکنه، خیلی از چیزا هست ترقی پیدا میکنه. اکثر مواردش اینه، ترقی های سوقی که پیدا میکنه و زمین ترقی میکنه، به ذمه بکشه ذمه دیگه ترقی نداره از اونا. اینا در چی؟ اشکالی نداره، ممکنه چیز باشه. مثل شما با نظر چه جوری که انسان بدهکار میشه؟ ممکنه اونتا دلیل میخواد. در باب نظر الله علیه میگه با همین انسان ذمهش مشغول میشه به خداوند. میگم دلیل میخواد، میگم در همینا دلیل میخواد برای اشتغال ذمه. اگر با گفتنی نه، غیر از اون، غیر از اون جعلی میتوان انسان ذمه خودش را به وسیله جعل مثل با نظر امثالینا خودشو مشغول ذمه بکنه، مشغول ذمه خداوند میکنه، یکی مانع نداره که. یا اگر ولایتی داشته داده باشن مثل در معاملاتی که هست، اگر ولی باشه، ولی معامله میخواد بکنه، این معاملش همینه، یکیش این است که از این تبدیل کنه به قیمت. خودش این معامله معاوضه است دیگه، بین این و قیمت اگر ولایت داشته باشه. میگه دلیل بر ولایت نداریم. بعد میفرمان که ولو اتلفهو بعد استقرار زمینه، اگر بعد از استقرار این را تلف کرد زامنه. خب ملک دیگری رو تلف موجب زمان نیست، ولی اتلاف موجب زمان هست. همینجور که آقای خویی اینجا فرمودن، مراد از اتلاف عبارت از این نیست که اسراف کرده باشه و اتلاف خلاف شرع و از باب صرف و امثال اینا این کار را کرده باشه. یه چیزی که تلف و مستند باشه به شخص زمان میاره. در باب زمانات که میگن امین ضامن نیست، استثناء شده از ادله زمان، امین اون زمان تلفه نه زمان اتلاف. امانتی کسی گرفته از یک کسی، یا امانت مالکی، امانت شرعی، حالا هر کدام هست، اگر دست شخصه، دزد آمد بردین و شخص تعدی و تفریط نکرده باشه ضامن نیست، چون تلف شده نه اتلاف. حریقی واقع شد تعدی و تفریط نکرده ضامن نیست. ولی اگر اتلاف شد، مستند شد فعل به شخص ولو غیر عمدی باشه، که بگن فعل فعل اینه خطائیه، همینجور که در باب دیات قصاص و دیات اینا میگن اگر خطأنی کسی رو کشت خب دیه داره، یا بر خودش یا بر عاقله، بالاخره دیه هست. او استناد داره، اتلافه نه تلفه، نه خود به خود کشت مردن طرفه، کشتن طرفه، منتها معذور هست، گناه برش نوشته نمیشه دیه، ولی دیه ثابت میشه. زمان هست، زمان آدم امین زمان تلفش نداره، زمان تلفی، ولی زمان اتلافی داره. توی خواب اگر یک کسی بزنه شیشه یک کسی رو بشکنه توی خواب، تلف کنه یه چیزی رو، ضامن اوست، ولی اون که عمد نیست، متوجه نبود با دستش زد یه شیشه شکوند، خب این عمد نیست، ولی استناد صحیحه، بگه که این اتلفه تلف کرده از بین برده. اما دزد آمد برد و این تعدی و تفریط نکرده باشه، اون تلفه، اون زمان نداره اگه امین باشه. امین هست، نه امین هست، این درش اشکالی نیست، خلاف شرع که چیز نکرد. کدوم را؟ من حالا این فعلا، این که فعلا این چیز نیست، نگه منتظر تا بعد چیز بیاد، استقرار داره دیگه، سال گذشته برش منتظره که چیز مناسب بیاد بده به اون، همینه، درش حرفی نیست. اگه دزد آمد برد اشکالی نداره، ولی یه مقدار و یا تشخیص مستحق میخواد پیدا کنه خلاصه بده به اون، اشکالی نیست. ولو اتلفه او بعد استقرار زمینه، حالا اگر آمد تجارت کرد با این شی، با این عین تجارتی کرد، اینجا ایشون می‌فرماید این معامله فضولی است. قالی فرض کنید فاضل معونه بوده، خمس بهش متعلق شده، حالا آمد این قالی که یک پنجمش متعلق ارباب خمسه، تجارت کرد، فروخت. ایشون، نظریه ایشون و نظریه بیشتر آقایون این است این معامله نسبت به مقدار خمسش فضولی است. چهار خمسش مربوط به خودشه، یه خمسش که بالاخره اختیار اون یه خمس را چون نداره، حالا به نحو هر نحوی باشه، به نحو ملکیت باشه مال ارباب خمس یا به نحو حق باشه، علی کل تقدیر فضولی است. فضولی است و معامله احتیاج داره به اجازه حاکم. حاکم اگر اجازه داد، بهرن معامله صحیح میشه و حق ارباب خمس منتقل میشه به اون سمن، اگر مسئله بیعه. اگر اشترا باشه، پولی فرض کنید فاضل معونه پولی بوده، فاضل معونه بعد این را رفته داده، یه قالی خریده، خب نسبت به خمس این پول معامله فضولی است. اگر حاکم شرع اجازه داد، معامله تنفیذ میشه و قهرن حق فقرا از اون پول منتقل میشه به این قالی که خریده، به اون عوضی که دست این آمده. اینجوریست. این طبق مشهور ما بین آقایون اینه، ما هم همین اختیار کردیم، قبلا بحث کردیم. ولی نظریه آقای خویی این است که نه، مال اگر کسی میخواد معامله کنه با ملکی، این معامله فضولی نیست. اون امام اصل خلاصه او اجازه داده برای این معاملات، نخواسته اشخاصی که معامله میکنن با یه آدم خمس نداده به مشکلی مبتلا بشن. هرچی اشکال مشکله باشه به گردن همون کسی که خمس نداده به او تثبیت شده. و قهرن اگر این قالی رو شخص که فاضل معونه است، خمس تعلق گرفته، فروخ به کسی و در مقابلش پولی گرفت، او طرف تصرف در این قالی میتوانه بکنه، معامله معامله صحیح و درسته و شخص مشکلی نداره، منتها قبلا به قالی خمس تعلق گرفته بود، شخصی که مالک قالی بود مسئول قالی بود نسبت به خمسش، حالا پولی را که در مقابل اون منتقل شده به پول منتقل میشه و خمس به پول متعلق میشه اگر معاوضه‌ای در کار بشه، اما اون طرف دیگه چیزی بر اون نیست، از شخص اون عین که قبلا متعلق بوده از اون منتقل میشه حق، یا حالا یا ملکیت حق منتقل میشه به اینی که آمده دست من علیه الخمس، به این منتقل میشه. و اگر نه، معاوضه نیست، هبه کرده کسی موهوب له مالک میشه، اون شیء موهوب را به ذمه واهب میاد خمس. این چیزیست که نظریه آقای خوئیه که احتیاج به اجازه حاکم نداره که اجازه بدن این معامله رو، بی اجازه حاکم هم معامله صحیحه. ما اینو بحث کردیم و عرض کردیم که اصح همون مطلبیست که دیگران میگن، معامله معامله فضولی است، منتها غالب معاملات فضولی رو مجتهدین امضا میکنن، نوعاً مصلحت در امضا کردن اون معاملات که به نفع فقیر اکثر موارد امضا میکنن، با امضا خلاصه معامله از فضولیت میره بیرون، منتها منتقل میشه به عوض بعد از امضا. این مسئله البته سید میفرماید در جایی است که معامله روی شخص شده باشه، شخص این شیئی که متعلق خمسه طرف معامله واقع شده باشه، سمنن یا مسمنن. حالا دیگه بسته اون مواردی که صلاح دیگه هر جایی که مصلحت ما اجازه بدن تا چه جور اجازه بدن دیگه هر جور. همین دیگه، لذا اجازه میدن، نوعا اجازه میدن، بگن اون مواردی که در مثلا صلاحت ما اجازه دادیم، نوعا اینجوریه، اکثر موارد اینجوریه. خب حالا معاملات گاهی معاملات شخصی است، در جایی که متعلق به خمس مسمن باشه، مبیع باشه، نوعا معاملات در باب متعلقات خمسی که مبیع قرار میگیره شخصی است، به این قالی خمس تعلق گرفته، این قالی رو شخص میره میفروشه به دیگری در مقابل یه پولی، اینجا شخص قالی فروش میره، نه اینکه سلفاً یک کلی چیز یا کلی قالی باشه و این شخص در مقام دفع. نوع مواردی را که معاملات روی مسمن میشه بیشترش شخص تر چیز میشه. البته اونجا ممکنه که فرض کنید میاد یک کتاب فروش میگه آقا من به شما یه دوره جواهر فروختم، یه دوره جواهر متعلق خمس هست که استقرار خمس شده، شخص او مورد قرار نمیگیره، کلی قرار میگیره، منتها در مقام دفع ممکنه او رو مثلا ادا کنه، اینم میشه. ولی خیلی وقتا در اونجاها که معامله خمس به مسمن تعلق میخواد بفروشه یه چیزی رو، شخصی میفروشه. خب این بحث قبلی این میاد که آیا این معاملاتی که روی شخص قرار گرفته که در مسمنا زیاده، در سمن هم کمه، که در موارد سمن شخصی مورد معامله قرار گرفته باشه، طرف قرار گرفته باشه، در سمن هم در یک فرضش اونم کم نیست. او این است که سمن رو به عنوان معاتات کسی بده. الان میخواد فرض کنید یه ماستی بخره، خب یه پول میده، اونم تملک میکنه، به بعد ماست میگیره، اول معاتاتن ثمر را میده، با او ملکیت حاصل میشه، عقد بیع محقق میشه و پولی را میده که فاضل معونه بوده، خمس بهش تعلق گرفته بوده. اونجام در ثمن هم اگر قبلا پرداخت شده باشه قبل از مسمن و به عنوان معاتات باشه، در اونجام شخصی بودن شخصی خواهد بود و اونا. ولی اگر ثمن بعد پرداخت بشه، بعدن اون موقع کمتر وقتی است که روی شخص ثمن قرار بگیره. اگر از نقود باشه که تقریبا حکم صفر رو داره که بگن نه در مقابل شخص این پول شخصی. ولی ثمن اگر غیر نقود باشه، اونجا گاهی به اون ندرت نیست، ممکنه اونجا کلی باشه، ثمن یه معنای کلی باشه، آقا این چیز من میخرم در مقابل یه خروار گندم مثلا، فرض کنید اون یه خروار گندم کلی ثمن قرار میده در مقابل اسم. میشه
در واقع ملاک‌پرستی تقریبا اون معنا رو کلا این هست که با پرداخت این
شما
صورت میگیره
و
انشاء صورت نمیگیره دیگه. بله، اگه بعدم باشه انشاء با او باشه، انشاء تملک مثلا،
بله اولش رو به قصدتون متعارنده، به قصد تملیک نده، به قصد معامله نده، کم وقت سونا که اولش رو که داره میده تملیک و تملک نباشه، منتظر حالت منتظر باشه بعد از پول قصد بکنه، اونو واقع نمیشه. من متعارفن میگم، اینی که میده اون همونه میگیره، معمولا با همین قرار رو میبندن، متعارفن اینجوریه. خلاصه اگر معامله کلی باشه، خیلی موقع آقا میره میگه قالی چند، مثلا میگه 100,000 تومان، بسیار خوب، من خریدم به 100,000 تومان، میخره. این در مقابل 100,000 تومان شخصی که تو جیبش گذاشته نیست، این در مقابل 100,000 تومان کلی است. اون وقت در مقام دفع که میخواد دفع بکنه به طرف، میاد این 100,000 تومان متعلق خمس رو ادا میکنه. این حسابش با اون مسئله قبل جداست. مسئله قبل خود سمن متعلق خمس بود یا مسمن متعلق خمس بود. در این فرض دیگر اونیده که طرفین معاوضه است متعلق خمس نیست، کلیه. منتها برای اینکه این کلی رو در باب سلف، خب باید یه دونه با یه مصداقی ذمه خودش انسان از این شیء سلف ابرا کنه، یا در باب نسیه یا در باب نقدی که به نحو کلی است، چون کلی ممکنه نقد باشه و خیلی از چیزام نقد است به کلی. میخواد ذمه خودش را به وسیله این کلی که به ذمه انسان آمده، الان قالی که خریده 100,000 تومان نقد خریده، میخواد ذمه خودش را الان فارغ کنه، از جیبش در میاره پول 100,000 تومانی میده که متعلق خمسه. غالب موارد اینجوره. این مورد بحثه که آیا این معامله چه حکمی داره. اولا این معامله فضولی است، غیر فضولی است، چه شکله؟ مرحوم سید فتواش در این مسئله متعارض شده. در بحث مسئله هشتم از لباس مصلی، اونجا ایشون حکم به بطلان میکنه، یعنی حکم به فضولیت میکنه نسبت به اون مقداری رو که شخص در مقام دفع میخواد کیس کنه بده که مال خودش نیست. اونجا معامله رو نسبت به اون مقدار فضولی میدونه، یعنی صحیح بالفعل نمیدونه بدون اجازه. تعبیرش اینه، میگه اگر کسی قرض کرده از یک شخصی مالی رو و مقترض بنا داره که خب به ذمه‌اش اون میاد در مقابل اینکه این شیء قرض کرده مالک شد، اشتغال ذمه پیدا میکنه به کلی. میگه اگر مقترض بنا داره که یه شیء در مقام دفع ذمه خودش بده که متعلق حرامه، یا مقید نیست متعلق حرام باشه یا حلال باشه، مقید نیست، این معامله ایشون میفرماین این قرضش درست نیست. البته موضوع چیز را که در لباس مصلی عنوان کرده اینجوریه، لب اخترز ثوبن و کان من نیتی عدم و عدا عوضه او عداه من الحرام فان بعضهم انه کان من المغصوب و ان بعضهم انه کذالک لو لم ینو الادا من الحرام والحلال ایزن ولا یبعد ما ذکره ولا یختص ذلک بالثوب ولا بالغرز بل لو مثلا اشترا مثلا او مثلا آجره، حالا تعبیرش یادم رفته چیه، اگر یه شیی و کان بناش این که نده، همون حکم قبلی رو پیدا میکنه که میشه حکم مغصوب، همونی رو که خریده مغصوب میشه، همونی رو که مثلا خانه رو که اجاره کرده مثل مغصوب میشه. اینا که اونجا سید حکم به بطلان میکنه و تعدی میکنه از ثوب، از ثوب و از قرض به تمام معاملات. ولی اینجا برخلاف اونجا فتوا داده، ایشون میفرماین معامله کلی که میشه به نحو کلی معامله صحیحه. من قالی رو میرم میخرم از قالی فروش به 100,000 تومان میخرم و بنام هم اینه که این پولی را که تو جیب خودم هست که متعلق خمسه، یا فرض کنیم مال غصبی، همین رو بدم به طرف. این معامله ایشون میفرمان در اینجا معامله صحیحی است. ما اگر این قالی رو خریدیم و بنا داشتیم که پول غصبی تحویل بدیم، این قالی ملک ما میشه میتونیم تصرف در این قالی بکنیم، هیچ معنای خود قالی حکم غصب رو پیدا نمیکنه. ولو ما بنا داریم که در مقام دفع ذمه خود ما پول غصبی بدیم، ولی قالی حکم غصب رو نداره، چون در مقابل مال حرام قرار نگرفته، در مقابل کلی قرار گرفته. ایشون اینجا نه این فرض نشده، نه این را صحیح میدونه، نه فرض صحت. بس در سقراط کجا صحیحه کجا صحیح نیست، میگه اگر شخصی باشه صحیح، کلی باشه صحیح نیست. نه همین میخواد بگه، خود این کلی بودنش میگه اگر شخصی شد این باطل احتیاج به اجازه داره، کلی شد احتیاج به اجازه نداره. این اصلا با تعیین کنه در همینجا بگه اگر اون وقت بنا داشته برای این قالب، اونا که مال خمس، مال چیز خمسی میدن، همون وقت بنا دارن، نه که بعدن براشون چیز حاصل شده. متعارف مواردش هم همینه، این نه که اون وقت یه وقت بدا براش حاصل شد، اون وقت تصمیم گرفته بوده از حلال بده، بعد شیطان غلبه کرده آمده در فکر. اکثرش هم در موقع معامله اینا که میدن همون وقت بناشون بر حلال، و این متعارف رو که نمیخواد خارج کنه. این خلاصه در این مسئله مورد بحث ما. یه وقتی من مراجعه کردم ببینم آقایون دیگه چی دارن در اون لباس مصلی، دیدم مرحوم آقای حاشق و آقای خمینی از آقایون متأخر، این دوتا هر دو موافقت کردن با متن و گفتن که معامله حتی کلی هم باشه، در مقام دفع اگر کسی بخواد بده اون معامله صحیح نیست. اگر اون وقت بنای ادای از حلال نداشته، بعد به فکر ادای از حلال افتاده، اون صحیح نیست. این را اونجور دارم. من خودم اول به ذهنم همین فرمایش آقایون منتها با یه تفصیلی به نظرم می آمد، ولی بعد به نظر و آمد که از روایات خلافش استفاده میشه. او این بود که عرض ما این بود که اینم مکررم عرض کردیم، این شخص در معاملاتی که تعهد میکنه سمن یا مسمن را متعهد میشه و سمن قرار میده یا مسمن قرار میده و کلی هم هست، دو جور کلی میشه. یه مرتبه تعهد معاملی شخص، اونی که تعهد میکنه در این معامله، حلال شرعیه، که حلال شرعی رو من تعهد میکنم، ملتزم میشم، من در مقابل این قالی که میخرم 100,000 تومانی که شرع منو مالک حساب کرده و مال خودمه، اون رو تحویل بدم. این یه مرتبه این صورته. یه مرتبه خیلی از معاملات در خیلی از محیط‌ها تعهد معاملی روی حلال عرفی آمده. این است که عرف چیزی را که ملک من میدانه، متعارفاً متعارف عرف ملک من میدونه، او را من تعهد کردم، به عهده خودم کشیدم. چیزهایی که حلال عرفی نیست تو این معاملات معمولاً خلاف تعهد معاملی است. اگر عرفی نباشه، اگر کسی میخواد بره یه قالی بخره از مثلا قالی فروش، تعهد میکنه در مقابل این 100,000 تومان. اگه بخواد بره بدزده از یه جا، این مال دزدی رو بخواد بره تحویل اون قالی فروش بده، این خلاف تعهد معاملی کرده. میگه قرار ما اینجور نبود، تعهد اینجور نبود که یه چیزی رو بدزدی و چیز کنی، چون این حلال عرفی نیست بیاد بخواد بده. ولی اما این اموال مردم که خیلیش از نظر شرعی خمس ندادن، زکات ندادن، چطور؟ ملک ملک خودش نیست، دزدی نیست، ولی در دنیا اینا رو ملک میدونن، چون اونا تقید به این جهات ندارن. اگر طرف معامله کسی است که او به حلال به چیز عرفی خودش از همین اموالی را که مجهول المالکه نمیدونم فرض کنید متعلق خمسه یا چجور همین را هم اگر بده روی قرارداد معاملی به تعهد خودش عمل کرده، اگر طرف و بعض محیط ها اینجوری است که مقید به جهات معاملات روی جهات شرعی و تقیدات و این جهات ندارد، تعهد به اعم از حلال شرعی و حلال عرفیه، عرف رو حلال بدانه، عرف متعارف بلو دنیایی. اگر از قسم اول باشه که تعهد روی حلال شرعی وارد شده، این معامله صحیح هست و امضا و قالی اگر خرید منتقل میشه به خودش، منتها باید حلال شرعی رو تحویل طرف بده، عهده خودش رو خالی کنه، بری کنه. و اما اگر نه، تعهد معاملیش روی اعم از حلال عرفی و حلال شرعی بود، به جوری که همین چیزایی رو که متعلق میبینن اشخاص هم میبینن این خمس نمیده، ولی همین پولایی رو که خب ندزدیده سن دزدی اونجوری مصطلح، ولی خب میدونن اهل وجوهات نیست، معذره که را بدن نمیگن خلاف قرار شد. این جور معامله اگر شده باشه، تعهد معاملی روی اعم از حلال شرعی و عرفی رفته باشه، این معاملش باطله. این چرا؟ برای خاطر اینکه صحت معامله رو ما باید با افوق العقود درست کنیم. بگیم شارع گفته بر این که افوق العقود عمل به تعهدتون بکنی، المؤمنون عند شروطهم، شروط همون معنای التزاماته، التزاماتی که پیدا کرده مؤمن روی اون ایستاده است. خب تعهد، من تعهد اعم کردم و تعهد کردم یه مالی که اعم از حلال و شرعی و غیر شرعی است، او رو من تعهد کردم. شارع به این کلیت که امضا نکرده که اون صنف خاصش مورد تعهد من نیست. حالا اگر من تعهد کردم یک سائی از این دوتا صبره بدن که از نظر تعهد من این صبره قصبی با صبره غیر قصبی مثل هم میمونه، هیچ فرقی نه از نظر تعهد من، شارع نمیتونه بگه به همون نحوی که تو تعهد کردی که من تعهدش متعین نبوده در این صبره حلال، اعم از حلال و قصبی بوده، بگه من امضا میکنم به طور همون نحوه تعهد خودم، که نمیتونه امضا کنه. بخواد اخص امضا کنه بگه صبره این شیء را شما بده، اینی که حلاله، او صبره چیز حلالم که مورد تعهد من نیست. چون نیست، پس ادله المؤمنون عند شروطهم حکم به صحت معامله نمی کنه. تعهد شرعی باشه، المؤمنون عند شروطهم حکم صحت معامله می کنه، منتها شما باید بده ذمتون رو باید فارغ کنید، ندادید پول طرف رو ندادید اشتغال ذمه دارید، حرام دادید باز اشتغال ذمه دارید، اما خرید فروشی که شده درست واقع شده، قالی منتقل شده، چون اشکالی ثمنش شارع امضا کرده گفته بله شما مالک قالی هستید، اونم مالک 100,000 تومان شرعی، یعنی اون مالک 100,000 تومان. خب حالا شما ملک طرف رو ندادید، اشکالی در مالکیت این پیدا نمی کنه. اما به خلاف اون جایی که اعم از چیز باشه، حلال شرعی و عرفی باشه، در اون موقع ادله امضا نمیگیره اونی را که تعهد کرده و اونی را که شارع میتوانه امضا کنه مورد تعهد نیست، اخص مورد تعهد نیست، اعم هم شارع امضا نمیکنه نکرده. این اشکالی بود که ما به نظر ما یه تفصیلی در مسئله، البته آقای هاش شیخ یا عروه و اینا تفصیل قائل نشدن، ولی به نظر ما یه همچی تفصیلی می آمد. ولی بعد به بعضی روایات اینا مراجعه کردیم، به نظر ما روایتی بود که معلوم بود این درست نیست. الان من باید برم اون روایتشم پیدا کنم اینم چیه. حالا این یه چیز مختصریست که فردای مختصر بحث می کنیم، ولی یه چیز مفصلی که آقایون مراجعه بفرمایید که این باید چیز بشه، که مسئله بعدیه. حاج عارضا و کتاب‌های زیادی نوشتن نحوه تعلق به عین به چه نحوه؟ هفت شور گفتن کدام یکی از انهاه؟ به نحوه اشاعه است، به نحوه کلی فی المعینه، به نحوه شبیه به حق الرهانه است، شبیه به منظور التصدق، شبیه به حق الجنایه، عبدی که جنایت میکنه. اقسام مختلف گفتن، بحث مهمیه، هم مربوط به باب زکات، هم مربوط به باب خمسه. البته یه قسمتاشو شاید اون حرفا که در باب زکات گفتن بعضیش نیاد در باب خمس، ولی قسمت زیادش مشترکه. بعضی هم باب زکات و خمس رو از باب واحد دونستن در این جور مسائل، مثل آقای نائینی و نمیدونم آقای آصحاب الحسن و خیلی های دیگه. ازا زکات حاج آرزا رو شما ملاحظه کنید، این بحث رو در باب زکات کرده، نحوه تعلق چه نحوه، اون بحث رو مراجعه فرمایید. ما اون وقت بعد در باب خمس بحثش رو خواهیم کرد.